بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمت از روایت که موجود لا بعد عدم. فرمودم که این عبارت رو میشه با یک قیاس اقترانی مرکب ثابت کرد، به این بیان که طبیعت موجود امکانی اقتضا دارد مسبوقیت به عدم را. بله، این مدعاست. طبیعت موجود امکانی اقتضا دارد مسبوقیت به عدم را. برای اینکه این مدعا را اثبات کنیم، این چنین وارد استدلال میشیم به صورت یک قیاس مرکب که طبیعت موجود من حیث و هیه معلوم است. هرچند این معلوم الحقیقه است. معلوم الحقیقه یعنی میتواند معلوم باشد، نه برای همه معلوم است. بالاخره قابلیت این را دارد که معلوم باشد. و کبرا همون قضیه است که قبلا از کلام خود امام استفاده شد که فرمودن کل معروف به نفسه مصنوع، هر چیزی که خودش معلوم باشد مصنوع است. اون سانه هرگز معلوم نمیشود، شأنیت معلوم شدن را هم ندارد. ولی طبیعت موجود اگرچه کنهش برای خیلی ها معلوم نمی شود، ولی شأنیت معلوم شدن داره. کسانی هستن که به علم به این طبیعت نائل بشن. از این طور شد که این طبیعت موجود من حیث و هیه یا معلوم الحقیقه است و هر معلوم الحقیقه مصنوع، پس این طبیعت موجود مصنوع. این یک قیاس. نتیجه این قیاس رو سغرای قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم که طبیعت موجود من حیث و هیه مصنوع است و هر مصنوعی مسبوق به عدم است، پس این طبیعت هم مسبوق به عدم است. نتیجه میگیم که طبیعت موجود مسبوق به عدم است. و این همونی است که در مدعا گفتیم که طبیعت الموجود من حیث هو موجود یقتضی مسبوقیت بل عدم را. واجب تعالی مسبوقیت بالعدم ندارد، پس معلوم میشه که در طبیعت وجود مندرج نیست، ولی در این حال موجوده. چون اگر ما او را موجود ندونیم، لازم بشینه که به قولیشون در حد نفی داخلش کنیم و معدوم حسابش کنیم و این جایز نیست، پس باید او را هم موجود حساب کرد. بنابراین خدا مسبوق به عدم نیست، یعنی طبیعت بله، پس خدا در طبیعت موجود مندرج نیست ولی در این حال موجود هست. پس موجودیست نه مثل بقیه موجودات. اگر بقیه موجودات موجودی هستن مسبوق به عدم، او موجودیست نه مثل بقیه موجودات، یعنی او مسبوق به عدم نیست. این خلاصه یه بحثی که ایشون دارن که اولا ثابت شدن که هم طبیعت موجود و نتیجتا همه موجوداتی که تحت این طبیعت مندرجن مسبوق به عدمند، و بعد فرمودن که واجب تعالی هم موجوده، چون اگر نگیم موجوده در حد نفی داخل میشه، پس او موجود است. اگر موجود است باید مثل بقیه موجودات نباشد و الا او هم مسبوق به عدم می شود در حالی که مسبوق به عدم نیست. این که خدا موجود است نه مثل موجودات دیگر، در عبارت امام به این صورت تفهیم شده که موجود لا بعد عدم. چون همه موجودات موجود بعد عدم هستند، خدا موجود هست منتها لا بعد عدم، یعنی موجود است لا مثل موجودات دیگر. پس چه تعبیر کنیم از این عبارت امام؟ موجودون لا کل موجودات الاخرى، یا بگیم موجودون لا بعد عدم؟ هر دو مفادش یکی است. همونطور که میگیم واجب شیء است منتها لا کل اشیاء الاخرى، همچنین میگیم واجب موجود است منتها لا کل موجودات الاخرى. بعد ایشون میفرماد که هر موجودی مسبوق به عدم صریحه. در جلسه گذشته خواستیم عدم صحیح رو توضیح بدیم که وقت تمام شد. عدم گاهی عدم زمانی است، گاهی عدم دهری است، گاهی عدم بدون قیده، گاهی عدم رو مقید میکنیم به عدم زمانی. مثلا میگیم که ماها مسبوقیم به عدم زمانی، بنابر نظر فلاسفه ما رو میشه مسبوق کرد به عدم زمانی، یعنی یه زمانی بوده که ما در اون زمان معدوم بودیم، پس ما عدم زمانی داشتیم، یعنی یه زمانی نبودیم. فلاسفه معتقدن که افلاک قبل از زمان موجودن، یعنی با وجود افلاک تازه زمان شروع میشه. عقول قبل از تازه افلاک موجودن، یعنی قبل تر از زمانن، پس اونها رو نمیشه گفت مسبوق به عدم زمانی هند، زیرا که اونها اصلا زمان ندارند، محکوم به زمان نیستند که بگیم مسبوقن به عدم زمانی. یعنی نمیشه گفت قبل از وجود اونها زمانی بوده و اینها در اون زمان معدوم بودن، پس مسبوق به عدم زمانی نیستن، ولی مسبوق به عدم دهری هستن، یا مسبوق به عدم سرمدی هستن. به این دو عدم مسبوق هست. خب پس اگر ما عدم رو بگیم موجودات مسبوقن به عدم زمانی، همه موجودات امکانی رو شامل نشده، نگفتیم همه موجودات امکانی رو نگفتیم، چون بعضی از موجودات امکانی افلاکن، عقولن، اینا مسبوق به عدم زمانی نیستن. به این جهت میگیم مسبوق به عدم صریح، یعنی اصلا نه قید زمان میزنیم، نه قید دهر میزنیم، نه قید سرمد میزنیم، مسبوق به عدم هن. حالا هر نوع عدمی که لایقشون هست. اونایی که مسبوق به عدم زمانی هن هستن، حتما مسبوق به عدم دهری و سرمدی هم هستن. اما بعضی از موجودات هستن که مسبوق به عدم دهری یا سرمدی هستن، ولی مسبوق به عدم زمانی نیستن. اگر بگیم مسبوقن به عدم صریح، همه رو شامل میشه، چون دیگه قید زمان و دهر و اینها براش نمیاد و نتیجتاً اختصاص به موجود خاصی پیدا نمی کنه. همه موجودات امکانی مسبوقیت به این عدم رو دارند. بله، بدون قید صریح. البته یک اصطلاح دیگری الان تو ذهن من میاد که در قبسات از این اصطلاح استفاده کرده، عدم صریح رو هر چی فکر میکنم ذهنم نمیاد الان، ولی آشناست که یک اصطلاح دیگری هم را عدم صریح ما داریم و من یادم رفت عقب اصلاح نگاه کنم، مگه نگاه کردم غیر از این بود این شلعه عرض میکنم. خب این عدم صریح که الان معنی شده این معنی درستیه، احتمال میدم علاوه بر این معنی معنی دیگری هم در عقب اصلاح آمده باشه. اون معنی را اگه نگاه کردم معنی دیگری سرس میکنم، اگر معنی دیگری نبود که نه عدم ذات، یعنی عدم ذاتی هم عدم صریح باشه، نه خیر، این اصطلاح نیست. با این بیان کردم اینطوری شد، ولی حالا البته عدم صریح به معنی عدم زمانی نمیگیرم، عدم ذاتی نمیگیرم. موجود منظور موجود من حساب موجودانه، معلوم الحقیقت یعنی معلوم الکنه. چرا عالم میخواد؟ عالم هم داره، ما عالم نیستیم. چرا اولیا هم عالم هست؟ اولیا هم عالم هست، ملائکه با عقول هم عالم هست، اون حقیقت وجود رو میدونن، چی؟ ما ها نمیدونیم، خدا هم چی میدونه. البته علم خدا کافی نیست، چون اگر علم خدا باشه خدا به خودش هم عالمه. علم خدا معلوم رو مسموع نمی کنه، ولی خودش هم مسموع میشه. توجه میکنی که از میکنم خدا این ما میگیم هر چیزی که معلوم باشد مسموعه، نه هر چیزی که معلوم خدا باشد مسموعه. چیزی که معلوم خداست، خود خدا معلوم خودشه، مسموع نیست. پس منظور از این که هر چیزی که معلوم است مسموع است، یعنی هر چیزی که برای خلق معلوم باشه مسموعه، و وجود برای خلق معلوم هست، برای همه خلق ها معلوم نیست، ولی برای گروهی از خلق معلومه، معلوم کن هم هست. بله بله، علای حال معلوم الحقیقه هر چی آدم یعنی شأن معلومیت داره، می شود معلوم بشه. حالا ولو خیلی ها از این معلومیت محروم باشن، ولی بالاخره همین اندازه که چیزی بتواند معلوم باشد می شود مصنوع. چون اگر معلوم بود یعنی محات، معلوم یعنی محات، یعنی چیزی که بشه با علم به او احاطه پیدا کرد، نه علم الهی ها. علم الهی که به بی‌نهایت هم تعلق میگیره، علم ماها به متناهی تعلق میگیره. این ما باید شیء رو احاطه کنیم، احاطه علمی کنیم. اگر احاطه علمی کردیم او میشه محدود، اگر شد محدود و غیر متناهی و غیر نامتناهی، یعنی بلکه متناهی شد، دیگه این مصنوعه، صانع نیست، مصنوعه. مطلب روشنه که اگر معلوم بشه محدوده، اگرم محدود بشه مصنوعه. پس منظور از معلوم شدن یعنی معلوم شدن پیش بشر، نه معلوم شدن پیش خدا. همه مراتب وجود امکانی رو میشه فهمید، همه رو میشه فهمید. عقل اول خودش هم میفهمه. بله، عقل اول خودش رو میفهمه، ما بعد خودش هم میفهمه. حالا از این که ما از شناخت خودمون محرومیم، نمیتونیم نتیجه بگیریم که همه موجودات هم از شناخت خودشون محرومه. اون خودشون میشناسه، ما دون خودشون که معلولشن اون هم میشناسه. خب رسیدیم به این تیکه، فکل ما یصدق علیه تلک الطبیعه، خونده بودیم قبلیاشو که فقط سبقه و عدمون سریح و لامعلا نتیجه رو گرفتیم. بعد حالا میگیم فکل ما یصدق علیه تلک الطبیعت المعلومت الحقیقه فهوه بعد عدم واقعی بلا مریت. هر چیزی که برو این طبیعت معلومت الحقیقه یعنی موجودیت صدق کند، فهوه پس اون چیزی که مصداق موجودان هست بعد از عدم واقعی قرار میگیرن، بلا مریت و بلا شک و شبهت. عدم واقعی الان در اینجا همون عدم سری حساب شده. عدم واقعی یعنی عدم واقعی؟ بله، به این خیلی توضیحی نداره. عدم واقعی یعنی در واقع نبوده.
عدم سری به چه خود چه داره که عدم ذاتی؟
عدم ذاتی قید داره، یعنی عدم به لحاظ ذات، این دیگه عدم صریح نیست. عدم صریح یعنی عدم، کاری نداریم ذاتی باشه، زمانی باشه، دهری باشه. عدم صریح یعنی عدم بی‌قید، این عدم رو میگیم، نه در مقابل عدم ذاتی نیست. عرض میکنم که عدم صریح یعنی عدم اعم زمانی و دهری و سرمدی. خب وقتی تونست عدم زمانی باشه، عدم ذاتی به طریق اولا هست. چیزی که مسبوق به عدم زمانی باشه مسبوق به عدم ذاتی هم هست. ممکنه چیزی مسبوق به عدم ذاتی باشه مسبوق به عدم زمانی نباشه. اگر ما همه جور عدم ها رو، یعنی عدم سری رو بدون قید رو قبل از موجود قرار دادیم، هم عدم ذاتی میتونه باشه، هم عدم زمانی میتونه باشه، هم عدم دهری، هم عدم سرمدی. ولی عدم سری که میگیم یعنی این ستا رو نداره، قید سرمد و ده رو، زمان رو نداره. وقتی عدم باشه قهرن ذاتی هم هست دیگه، یعنی ذاتی دیگه دیگه رو گفتن نداره. فالله سبحانه موجودون اما لا کل موجودات، چون همه مسبوق به عدم اند، این یک، و واجب تعالی مسبوق به عدم نیست، این دو. پس واجب اگر موجود است نیست بقیه موجودات نیست، اینم نتیجه. فالله سبحانه موجودون منتها لا کل موجودات. لا کل موجودات رو تفسیر میکنن با این واو عاطفه، با این عطف تفسیری، ولم یسبق و عدمون به جهت من الجهات، هیچ عدمی بر او سبقت نگرفته به جهت من الجهات، یعنی نه عدم به لحاظ ذاتش، نه عدم به لحاظ کمالاتش. یعنی نمیشه گفتش نسبت به کمالی او فاقد است و بعدا واجد میشود، نه نسبت به ذاتش فاقد است و بعدا واجد می شود. او اصلا جهت هیچ عدمی قبل از او نیست، مگر عدمی باشد که مربوط به او نیست، عدم مربوط به افعالش باشه. خب بله اونا عدم قبلشون هست، ولی خود خدا و کمالات خدا مسبوق به عدم نیست و نمیتونه باشه. فهو موجودون واجب تالار و دیگه موجوده. خب چرا اصلا بهش میگید موجود؟ اصلا از اول نگید موجود، که مشکل استثناء کردن و لاکل موجودات آخر رو پیدا نکنید. ایشون میفرماید لعلا، ما بهش میگیم موجودون، لعلا یدخل فی حد نفی، تا در حد نفی داخل نشه و منفی حساب نیاد و معدوم به حساب نیاد. به این جهت باید بگیم موجودون، اما این موجود لا بعد عدم است، مثل بقیه موجودات که بعد عدم هستند. این کل موجودات مثال برای منفیه، نه مثال برای لا بعد عدم، مثال برای بعد عدمه، که موجودات دیگه همه برای همه بعد عدمند، فقط خداست که لا بعد عدمه. پس او موجود است لا کل موجودات، یعنی شیء است لا کل اشیا، همونطور که شیء است لا کل اشیا، موجود است لا کل موجودات دیگه. یعنی احاطه پیدا میکنه، حصولی و حضوری هم میشه ها. احاطه حصولی، علم حصولی احاطه به صورت، علم حضوری احاطه به خودشه، علم حضوری هم شامل میشه. نه منظور از معلول شدن نه معلول به لحاظ صدور، معلول به لحاظ محاط شدن. بله در علم حصولی ما علت میشیم برای صورت علمیه، علت بر اون شیء خارجی هم نمیشیم. بازم در اونجا همچنینه، اگه بخوام علت بشیم علت اون شیء خارجی که نمیشیم، علت صورت میشیم. این علیت مهم نیست، علیت منظور از علیت اینه که ما احاطه علمی پیدا میکنیم. احاطه علمی پیدا کردیم یعنی او تحت تسلط ما قرار میگیره، تحت تسلط علمی ما، از این جهت میشه معلول ما. نه معلول یعنی صادر شده، شیء خارجی صادر شده من نیست، در علم حصولی هم نیست، در علم حضوری هم نیست. در علم حصولی فقط صورت معلول منه و از من صادر میشه، در حضوری هم اون شیء خارج معلول منه، منتها معلول علمی. در حصولی هم اون خارجی معلول منه، معلول علمی. معلول صدوری فقط صورته که در حضوری اصلا وجود نداره، در حضوری عرض میکنه وجود نداره. صورت میشه مصنوع و خود شیء خارجی چی؟ ما حرفمون اینه که خود شیء خارجی هم مصنوع میشه. خود شیء خارجی نه مصنوع من بشه ها، مصنوع هست نه مصنوع من بشه. مصنوع یعنی قابلیت دارد که شما بهش احاطه پیدا کنید. آخه مصنوع اونیست که میتواند محاط شود، سانه که نمیشود محاط شود، مصنوع میتواند محاط شود. نه حالا مصنوع شما باشه، ولی اصلا باید مصنوع باشه. تو بله بله، اون حالا میخواد بگه که خدا رو نمیشه، خدا رو نمیشه تعقل کرد. اگه بخواد تعقل کنید خودتون ساختینش، که اون یعنی در ذهن خودتون یه چیزی ساختید، ولی ما میخوام نه بگیم یه چیز در خارج هست. اگر ما بخوام به او عالم بشیم، او باید مصنوع باشه نه مصنوع ما باشه. ممکنه مصنوع باشه، ممکنه مصنوع ما نباشه، ولی در این حال قابلیت این رو دارد که من محدودش کنم، من در حیطه علمم قرارش بدم. همین که در حیطه علمم قرار دادم معلوم این ذاتن مصنوعه، ولی مصنوع من نباشه. در علم حصولی و حضوری در هر دو سعی ما اینه که اون خارجی رو مصنوع کنیم، نه اون صورت علمیه رو که در حصولی هست در حضوری نیست. نمیخوام بگیم که اون صورت علمیه مصنوعه، چون مسلم اون صورت علمیه مصنوعه، کسی اصلا در بارش حرف نداره. حرف اینه که اون معلوم خارجی هم مصنوعه نه مصنوعه منه. خب اگه اینطور باشه در علم حضوری هم اون معلوم خارجی مصنوعه، ولو مصنوعه من نیست. توجه میکنید که ایشون مصنوعیت رو لازمه معلومیت میدونه، اما نه مصنوعه عالم بودن رو، اصلا مصنوعیت رو. وقت عالم اگر بخواد علم داشته باشد به شیعی، چون احاطه علمی به اون شیع پیدا میکند، معلوم میشه اون شیع اجازه احاطه میدهد. چیزی که اجازه احاطه بدهد مصنوعه، سانه اجازه احاطه نمیده، چون نامتناهیست، نامتناهی اجازه احاطه نمیده، اجازه نمیده کسی به او احاطه کنه. ولی مصنوع اجازه احاطه میده. اگه این تونست محاط علمی من قرار بگیره، ولو مصنوع من نیست، تونست محاط علمی من قرار بگیره، معلوم میشه مصنوع انسانی نیست. استدلال اینه، لذا شامل علم حضوری هم میشه. همون دیگه محدود این مصنوع دیگه، محدود این مصنوع، محدود محتاج دیگه، محدود محتاج، محتاج مصنوع.
مسئول آورده اینجا هست محدودن
لازمه، لازمه
محدود بودن. بله.
ببینید، شی اگر محات علمی باشد محدود است، اگر محدود باشد محتاج است، اگر محتاج باشد مسئول است. ما درسته میتونیم هر یک از اینا رو توی قیاسمون بیاریم، بگیم این محدود است، میتونیم بگیم این مصنوع است، میتونیم بگیم این محات است، میتونیم بگیم این محتاج است. منتها ما تو استدلالمون چیزی رو میاریم که به دردمون میخوره. ما میخوام الان مصنوعیت رو ثابت کنیم تا بعد عدم بودنش درست بشه. از این طریق وارد میشیم. میتونستیم بگیم محدوده، میتونستیم بگیم محتاجه، اما گفتیم مصنوعه، چون دیدیم این به درد ما میخوره و ما دائما رو اثبات میکنه. حد وسطی که به دردمون میخوره انتخابش کردیم. حد وسط الان زیاد بود، اما نتیجه‌ای که از این حد وسط میگرفتیم به دردمون میخوره، لذا ما مصنوعون رو گفتیم. میتونستیم محدودون، خود کبرا تو حدیث بود، علاوه بر این خود کبرا تو حدیث بود، اما از این کبرایی که در حدیث موجود بود استفاده کردیم. حالا برفرض تو حدیث هم نمی بود، ما چون این کبرا به دردمون میخواد ازش بهره گرفتیم، نه به خاطر این که نمیتونستیم بگیم محدودون یا نمیتونستیم بگیم محتاجون، اونها را میتونستیم بگیم، ازشون استفاده میکردیم، در جای خودم استفاده میکنیم. ولی در اینجا مصنوعون به درد ما میخواد، چون وقتی مصنوع باشه بعد عدمه. ما میخواستیم ثابت کنیم که موجودات بعد عدمن، دیدیم حد وسطی که میتواند این نتیجه رو به ما بده مصنوعونه، لذا از مصنوعون استفاده کرد. مصنوع سریعش بعد عدم، مصنوع ساخته شده نزبل نبوده، ساخته شده. لااقل اینه که زمانن هم اگر قبل از زمان بوده بالاخره بازم ساخته شده. خدا نمیشه گفت ساخته شده. ببینید مثلا میگیم خدا هست، بقیه پیدا شدند. خود اصلا پیدا شدن نشون میده که مسبوق به عدمه. مسبوق مثل همون لفظ پیدا شدن در فارسی ما میمونه. این ساخته شده، این پیدا شده، این به وجود آمده. خدا موجود است، این به وجود آمده. به وجود آمده ولی در ازل هم به وجود آمده باشه، خدا مسبوقه. اصلا خود همین به وجود آمده، خود این ساخته شده، خود این شی پیدا شده، همه نشون میده که قبلا نبوده. اصلا خود عبارت نشون میده. خب فاعلون لابل استرار، همه چی، بله مصنوع این ساخته شده. حالا ساخته شده به نحو ابداع، ساخته شده به نحو حدوث، ساخته شده به نحو تکوین، بله همه رو شامل میشه. مصنوع همه رو شامل میشه. مصنوع شامل مبدع میشه، مکون میشه، محتضر میشه. چون مبدع همون عقوله، مکون نه مخترع افلاکند، مکون یا مختص عبارت هست از مادیات. البته مکون گاهی بر کل هم اطلاق میشه، یعنی کائنات که گفته میشه، گاهی منظور از کائنات فقط اون حادثاته، گاهی منظور از کائنات کل مخلوقات، کل ممکناته. کل ممکنات ما سوالله، کائنات به هر دو گفته میشه. خب فاعلون لابل استرار، لاب استرار. این قبل از اینکه این عبارت امام رو توضیح بدیم، خلافش را که در بقیه موجودات حاصل است توضیح میدیم. فقط خدا فاعل لا به استراره، بقیه موجودات همه فاعل به استرارند، لذا فاعل به استرار بودن بقیه موجودات رو توضیح میدیم. بعد فاعل لا به استرار بودن واجب تعالی معلوم میشه. ایشون میفرماد هر فاعلی یا فاعل عقلی است یا فاعل طبیعی، دیگه ما خارج از این نداریم. از خدا که بگذاریم، از خدا که بگذاریم، در بین موجودات اگر فاعلی داریم یا فاعل عقلی است یا فاعل طبیعی است. مثلا فرض عقول افعالی انجام میدن به اذن الله، طبایع هم همینطور. مثلا فرض خورشید خورشید مثلا گرم میکنه یا روشن میکنه، اینا فعل دیگه. پس امور طبیعی هم کار انجام میدن، امور عقلی هم کار انجام میدن، همه به اذن الله. اما این کاری که انجام میدن به اضطراره، یعنی به قضاء حتمی خداست که قابل رد کردن و تأخیر انداختن نیست. چون خدا دستور داده، دستور تکوینی، که این موجود این کارها را انجام بدهد، او نمیتواند انجام ندهد. پس فاعل به اضطرار امر تکوینی خدا او را مستر کرده به انجام این کار. برای توضیح بیشتر باید عرض بشه که خدا ذاتی رو که به این شی داده، ذاتیست که توانایی صدور این کارها رو داشته باشه. او از اولی که با قضای خودش این ذات رو به این شی داد، یعنی این ذات رو جعل کرد، چون که این ذات مصدر این اشیا میتواند باشد، او رو از اول چنان تنظیم کرد که مصدر این اشیا بشود. خورشید رو از اول چنان ساخت که گرم کننده و روشن کننده باشد. او دیگه نمیتونه بعد از ساخته شدن چنینی تخلف کند و کاری رو که خدا ازش خواسته انجام ندهد، یا به تعبیریشون امانتی رو که خدا به او داده است تا از طریق او به بر و فاجر ادا بشود، تعدیه بشود، نمیتواند امانت رو به بر و فاجر نرسونه. حتی نمیتواند فرق بذاره بین بر و فاجر، به همه یکسان داره فیض میده، چون خدا ذاتشو این چنین ساخته. پس با اضطرار اون اثری رو که خدا تکوینن در اون نهاده ظاهر میکنه، به اضطرار، بدون اختیار. حتی موجودات عقلی هم که خدا بهشون اختیار داده، اونا هم همین کارهایی رو که خدا براشون تنظیم کرده انجام میده. حتی ماها که قدرت معصیت هم داریم، حتی ما هم کارهایی که خدا در تکوین در اختیار ما گذاشته، همونا رو داریم انجام میدیم. منتها تطبیق این کارها در اختیار ماست. ما میتوانیم حرکت بکنیم، حرکت کار ماست، اما این حرکت میتواند به سمت خیر باشد، میتواند به سمت شر باشد، این در اختیار منه. ولی اصل حرکت که فعل منه به اصطلاح از من صادر میشه. اما نمیتوانم این کار رو ترک بکنم و نمیتوانم کار دیگر انتخاب بکنم. کار همین نیست که خدا در اختیار من گذاشته. البته بعضی معتقدن که تمام کار ما حرکته، حتی صورت علمیه هم که درست میکنیم از طریق فکر و حرکته. هر فکرم اینو حرکته، ما کاری غلط حرکت نداریم. ولی بعضی ها یه خورده زیغ میکنن حرکت رو، حرکت فکری رو دیگه حرکت نمیگیرن، میگن کار ما عبارت از حرکت و پیدا و ایجاد کردن صورت علمیه، که صورت علمیه رو از حرکت جدا میکنن. اگر چه به دقت فرض کنیم صورت علمیه هم بالاخره با نوعی حرکت درست شده. بله بله، علی حال اگه دقیق حساب کنیم ما غیر از حرکت فعل دیگه نداریم. خب اینو خدا به ما داده و ما کار دیگه هم نمیتونیم غیر از حرکت انجام بدیم، و تا وقتی هم که فلج نشدیم، توانایی رو خدا از ما نگرفته، حرکت رو انجام میدیم، نمیتونیم هم انجام ندیم. پس نمیتونیم کار دیگه انجام بدیم، نمیتونیم این کار رو ترک بکنیم تا وقتی که خدا از ما نگرفته. پس تکوینن در ما ایجاد کرده صدور، توانایی صدور حرکت رو، و ما بدون اختیار باید این حرکت رو داشته باشیم. پس همه فاعلیم، فاعل به اضطرار. اما خدا، این عرض کردم توضیحی است در مورد غیر خدا داده میشه تا درباره خدا روشن تر بشه. اما در مورد خدا میگیم که کسی نیست که او را به کاری مجبور کند. در مورد خدا اگر بخواد اجباری تصور بشود، دو احتمال داره. یکی این که غیر او را اجبار کند، یکی این که خودش از طریق ذاتش یا از طریق صفتی از صفاتش خودش را مجبور کند و خودش تحمیل کند کاری را. این دو تا احتمال در اینجا هست که ما هر دو رو باید رسیدگی کنیم. ان شاء الله وقتی رسیدیم عرض می‌کنم. ثابت می‌کنیم که غیر نمیتواند خدا را مجبور کند به دو جهت، خود خدا هم نمیتواند به وسیله خودش مجبور شود به چهار یا پنج جهت. یعنی بحث مفصل ماست، انشاءالله میرسیم. اعلما، حتما بدان، این نون تأکید خفیف است. اعلما ان کل علت من العلل العقلیت و طبیعیه، چه علل عقلی باشد چه علل طبیعی باشد. علل عقلی هم حالا عقل مستقل باشد مثل عقول فعاله و جواهر عالیه، یا عقل متصل ما باشد که علت است برای ایجاد صورت مقوله. اگرچه تمام العلل نیست، بالاخره معلم داره، ولی بالاخره در حدی حدی علت هست. که علل عقلیه به قضاء حتم حکم علیه و وجوب سابق سبق من الله علیه، همشون کار انجام میدن با قضاء حتمی که بر اونها حکم شده. حکم شده یعنی ثابت شده، دیکته شده، تخلف بردار نیست. و وجوب سابق، یه وجوب سابقی، یعنی قبل از اینکه اینا کارو شروع کنن، سابق یعنی سابق بر کارشون، سابقه بر کارشون یک وجوبی به اونها داده شده، یعنی کاری بر اونها ایجاب شده، الزام شده. که سبق من الله الی، از جانب خدا به این هر یک از علل سبقت گرفته، یعنی قبل از اینکه اینها کاری رو انجام بدن خدا برشون واجب کرده انجام این کار رو، پس وجوب سابقه بر صدوره. و کذالک جرت سنت الله التی لا تبدیل لها، این چنین سنت خدا جاری شده در کل عالم، سنتی که لا تبدیل لها، سنت این است و عوض بشو هم نیست. لن تجد لسنت الله تحویلا. و ذالک، چرا بیان دیگر میخوان بیان کنن که چطوری خدا به قضای خودش حتم کرده بر موجودات که به اصرار کاری رو انجام بدن. بیانش همونه که خدا حقیقتی رو، هر حقیقتی رو چنان ساخته است که مظهر یا مصدر بعضی از افعال باشد و اون نمیتواند، چون ذاتش اقتضا دارد این فعل رو، نمیتونه از این فعل تخلف کنه، نمیتونه به فعل دیگه بپردازه و نمیتونه این فعل رو ترک بکنه، مادامی که این امانت خدا در اختیارش گذاشته. وقتی این امانت ازش پس گرفت که دیگه جزء از فعالیت میفته. و ذالک، این که میگیم هر موجودی به قضای حتم خدا مستر است که کارهایی رو که برش دیکته شده انجام بدهد، به این جهت است که الله عز برهانه اودع فی کل حقیقت من الحقائق، در هر حقیقتی ودیعه گذاشته، ما لا یمکنه الا بان یظهر فی الوجود الاثاری را، چیزی رو در حقیقت، در هر حقیقتی ودیعه گذاشته که نمیتواند مگر اینکه در وجود آثار مخصوص خود همون چیز رو ظاهر کند، اما آثار مخصوص خودش رو ظاهر کنه. در خورشید چنان ودیعه گذاشته که نمیتواند کاری بکند جز اینکه اونی که خدا درش ودیعه گذاشته و به امانت بهش سپرده او رو ظاهر کند، یعنی نور دادن، یعنی گرما دادن. و باز ممکنش نیست، لا یمکن یعنی ممکنش نیست، مگر اینکه یتعد الامانت الى اهلها، برساند امانت رو به اهل امانت، یعنی به کسانی که قرار هست امانت به دستشون برسه. من الابرار و الفجار، مثلا خورشید فرسی نمید که گفتم بهش این نور رو، روشنایی رو گرمی رو بهش امانت داده و بهش دستور داده که این رو به اهلش، یعنی به کسانی که این امانت باید بهشون برسه برسون، که میخوان ابرار باشن که فجار باشن. این در مورد موجوداتی دیگر غیر از خداست که اگر خدا بهشون اجازه فاعلیت داده باشد، اونها در همون محدوده‌ای که مجازن میتوانن فاعل باشن، از اون محدوده نمیتونن تجاوز کنن، یعنی مضطرن که فاعل باشن و مضطرن که در همون محدوده فاعل باشن، از اون محدوده بیرون نیان. اما خود خدا چی؟ خدا میفرماد که خدا هیچی برش واجب نیست، نه از جانب غیر نه از جانب خودش. اما از جانب غیر به دو دلیل، تا توجه کنید دلیل اول اینه که اگر از خدا صرف نظر بکنیم اصلا اثری در جهان وجود نداره، چیزی در جهان وجود نداره غیر از خدا. وقت اگر بخواد مصنوعی مخلوقی در خدا اثر بذارد، معناش اینه که لاشه اثر گذاشته و چیزی نیست، غیر اثر ندارد. تمام آثاری که برای موجودات دیگر هست، حالا ذاتشون که هیچ چیز، ذاتشون از خداست، تمام آثارشون هم از خداست. درسته که به ید اونها جاری میشه به اذن الله، ولی بالاخره همه اثرها رو خدا داده، توانایی رو خدا داده، ذات رو چنان آفریده که بتواند حرکت کند، این ذات رو چنان آفریده که بتواند نور بدهد. پس اگر از خدا صرف نظر کنیم، اصلا نه ذاتی است و نه اثری است و همه لاشیء اند، همه آثار لا اثر اند، همه موجودات لا موجودند. پس چیزی اصلا در جهان نیست، لاشیء. خب الان اگه بخواد غیر از خدا اثر بکنه، معنیش اینه لاشیء اثر کرده. با توجه میکنید نمیخوام بگیم موجودات نیستن، موجودات هستن، ولی وقتی نگاه میکنیم این لاشیء اند، این نسبت به خدا لاشیء اند، خدا اینا رو شیء قرار داده. خب اگه اینا بخوان در خدا اثر کنن، یعنی این لاشیء میخواد در خدا اثر کنه. اگر بگید خود اثر خدا در خدا اثر میکنه، که این حرف بعدی ماست که بعدا میگیم ببینیم خدا میتونه در خودش اثر کنه یا نه. اما اگه بگید نه، موجودات در اثر میکنن واقعا نظر از خدا، نه آثار خدا در خودش اثر میکنه، موجودات در اثر میکنن، موجودات که واقعا نظر از خدا چیزی نیستن، نه خودشون چیزی هستن نه آثارشون، لازمش اینه که لاشیء بخواد مؤثر بشه، لاشیء که مؤثر نمیشه. این جواب، این اشکال اول. اشکال دوم اینه که خدا بر اثر کمالی که دارد، کمال نامتناهی، احتیاجی نداره که کسی در او اثر کند. حالا فرض کن موجودات دیگه لاشیء نیستند، همشون نیروی اثر کردن در اشیایی هم دارن، نه به امانتی که خدا بهشون داده، فرض کن خودشون هم دارن، همشون هم مثلا یه خداهای دیگه هستن، واجب الوجود هستن، هیچ احتیاج خدا هم ندارن. حالا میتونه اینا در خدا اثر کنن؟ نه، بازم نمیتونه اثر کنن. چرا؟ چون خدا خودش کامله، خدا کامله، احتیاج به تأثیری ندارد که کسی در اون تأثیر بذاره. در دلیل اول ایشون میگه اشیا اونایی که میخوان مؤثر باشن چیزی نیستن. در دلیل دوم فرض میکنه بر فرض چیزی باشه، بر فرض یه خدای دیگه باشه که بگیم لاشیء هم نیست، چیه این در خدا نمیتونه اثر بذاره، از باب اینکه خدا به خاطر کمالی که داره اثر قبول نمیکنه، چون احتیاج به اثر نداره. پس از هر دو جهت راه بسته است، چه مؤثر چه مؤثرون فی، نه مؤثر میتواند اثر بگذارد، نه اونی که احتمال میدیم مؤثرون فی هست او میتواند قبول کند اثر رو و میتواند اجازه بدهد که کسی در او اثر بذاره. پس از هر دو جهت غیر نمیتواند مؤثر باشد. و اما الله عز شأنه فلیس یفعل بان وجب علیه ولا بان یضطر فی خلق ما خلق ذلک. این دو تا عبارت یکی است. خدا فعل انجام نمیدهد از این جهت که بر او واجب شده و از این جهت که مضطر شده است در خلق ما خلق لدی. ایشون با این عبارت میخواسته سجعه رو درست کنه، اونجا گفت به انوجب علی، اینجا میگه ما خلق لدی، خواسته سجعه رو درست کنه. ولی در عینی که خواسته سجعه ردیف بشه، نظر دقیق هم داشته، یعنی خدا مضطر نیست که مخلوقاتی که لدی هستند خلق کند تا چه برسد به مخلوقات مادون اونها. لدی یعنی اونها که خیلی عالی هستند، اونها که لدالله هستند، که حالا میشه مثلا خلاف واقع تصور کرد که اینا دستیار خدا هستند. در مورد اونها یه تصور خلاف واقعی میشه گفت اونها دستیار خدا هستند. در مورد ماها که اینقدر فاصله داریم با خدا که اصلا احتمال دستیاری هم داده نمیشه، خدا اضطرار نداشت که اون دستیاراش هم خلق کنه، تا چه برسه اضطرار داشت اون ما رو خلق کنه. پس اضطرار نداشت در خلق ما خلق لدی، فضلا از خلق ما بعد لدی، که توجه میکنید به دقت مطلب هم ایشون توجه داشته، تنها نخواسته سجعه رو ردیف کنه. و ذاله که این که خدا را چیزی نمیتواند مضطر کند به این جهت است که ذاله که لأن ذاله که الوجوب، این وجوبی که میخواد بر خدا تحمیل بشه از یکی از دو راه باید بیاد، اما ناشن من ذاتهی سبحانه او من غیرهی، باید از یکی از این دو راه بیاد. حالا اولا وارد میشیم پیدایش وجوب از طریق غیر رو نفی میکنیم، پیدایش وجوب از طریق غیر رو نفی میکنیم و اجازه نمیدیم، سلام علیکم، اجازه نمیدیم که غیر بخواد در خدا تأثیر کند و خدا رو مضطر کند یا واجب کند کاری رو بر خدا. بعدا میپردازیم به این که خود ذات خدا هم خودش را مضطر نمی کند. برای این که غیر خدا رو مضطر نمی کنه دو دلیل میاریم. دلیل اول، و اذ لا اثر للغیر، لا اثر للغیر یعنی غیر اثر نداره، پس اثر غیر لا شیئه، غیر نمیتواند تأثیر بذارد، یعنی اصلا اثری نداره، هرچی از مال خداست، خود این غیر بسرد حالا وجودش مال خودش باشه، فرصد وجودش مال خودش نیست، مال خداست، ولی بسرد وجود مال خودش باشه اثرش که دیگه مال خودش نیست. وقتی اثر مال خودش نبود یعنی اثر ندارد، اثری ندارد، اثرش میشه لاشه، اون وقت سلام معنا لکن لاشه مؤثره، اذ لا اثر للغیر، چون اثری للغیر نیست، یعنی اثر لاشه، سلام معنا لکن لاشه مؤثره، این اثری که لاشه که نمیتونه مؤثر باشه. این دلیل اول. در این دلیل فرض کردیم که اثر مال خداست و غیر اثر ندارد، اگر اثر ندارد اثر او لاشیء است، لاشیء نمیتواند مؤثر باشد. در فرض بعدی فرض میکنیم که نه، فرض کنیم که غیر اثر هم دارد، اثرش امانی نیست، اثرش مال خودشه، اثر او لاشیء نگیریم، باز میگیم کسی نمیتواند در خدا اثر بگذارد، یعنی خدا محتاج نیست، خدا بی نهایته و اجازه تأثیر نمیده. حالا بفرض کسی اثرم داشت، بفرض لاشه اثرم لاشه نبود، میخواست تأثیر بکنه، در خدا نمیتونه تأثیر بکنه. دلیل دوم اینه که معنهو، یعنی تأثیر غیر، یلزم، معنهو شأن این است، یلزم تأثیر الله از شأنه عن الغیر، و تأثیر خدا از غیر محال است، به خاطر اینکه او به خاطر نامتناهی بودن و به خاطر غنی بودن اصلا اجازه تأثیر به غیر نمیده، احتیاج به تأثیر، احتیاج به تأثیر نداره تا اجازه تأثیر بده. این فرض دوم بود که رد شد. این فرض دوم بود که وجوب ناشی از غیر خدا باشه، وجوبی که خدا رو وادار میخواد بکنه به کاری ناشی از غیر خدا باشه. حالا اگر وجوب از خود خدا ناشی باشه، اینم دو تا فرض داره، یا از ذات خدا ناشی است یا از صفتی من صفاته ناشی است. فرق این دوتا اینه که ذات مرتبش مقدم بر صفاته، مرتبه ذات مقدم بر صفاته، بنابر نظر فلاسفه صفات رو عین ذات میگیریم، ولی در عین حالی که عین ذاتن بالاخره چون رتبه صفتیت دارن به لحاظ صفتیت ما بعد ذاتن، به لحاظ صفتیت، اگرچه به لحاظ واقع همون عین ذاتن، این به لحاظ فلاسفه. به لحاظ عرفا که اصلا صفات رو تجلی ذات میدونن و اونها قائل به مؤخر بودن صفات حتما هستن، حالا فلاسفه به خاطر عینیت تأخر رو باید یه جوری درست بکنن، ولی عرفا اصلا تأخر صفات رو قبول دارن. عرفا میگن ذات هست، اولا تجلی می کند، با این تجلی اسماء و صفات پیدا می شود، ثانیاً پس اسماء و صفات تجلی واجبه، یعنی رتبهش بعد از واجبه دیگه، اینا عینیت رو نمی گن. تا بعد برای تأخر صفات احتیاج به توضیح داشته باشه، اینا تأخر رو از همون اول ادعا می کنن. حالا در حسرت هر کدوم از این دوتا رو که ما حساب کنیم، صفت رو می شه متأخر از ذات حساب شد. حالا سوال اینه که آیا ذات خدا می تواند بر خودش کاری را واجب کند و خودش را مضطر کند، یک، و صفات خدا چی؟ صفات خدا میتوانند کاری را بر او واجب کنند و او را به کاری مضطر کنند؟ این دو، این دو تا سوال ما داریم. این دو تا سوال رو در جواب تفکیک نمی کنیم، در اصل سوال تفکیک کردیم ولی در جواب دیگه تفکیک نمی کنیم، یعنی یک دلیل برای ابطال اون اولی و یک دلیل برای ابطال دومی نمیاریم، برای هر دو با هم شروع میکنیم به استدلال کردن، چهار تا یا پنج تا دلیل میاریم. دلیل میاریم که وجوب ناشی از ذات نیست، نه از ذات نه از صفات. دلیل اولمون، اگر وجوب ناشی از ذات باشد یلزم که واجب تعالی هم منشأ این وجوب باشد و از ذاتش صادر شده، هم قابل این وجوب باشد، یعنی چون در ذات او اثر گذاشته، یعنی لازم میاد که واجب هم مؤثر باشد هم متأثر باشد، هم علت باشد هم معلول باشد، هم فاعل باشد هم قابل باشد. نه قابل به معنی متصف، قابل به معنی منفعل که با فاعل جمع نمیشه. و مسلم است که فاعل و قابل دو تاست، یا مؤثر و متأثر دو تاست، اینا دو حیثیت هست. اگر واجب تعالی بخواهد هم فاعل باشد هم قابل باشد، ترکب واجب از حیثیات مختلفه لازم میاد و ترکیب در واجب ممتنعه. پس این که واجب فاعل بشود و قابل بشود ممتنع است، و نتیجتا این که واجب تعالی خودش در خودش تأثیر اضطراری و وجوبی بگذارد باطل است. توجه بکنید، یک شی میتواند فاعل باشد برای چیزی، قابل باشد برای چیز دیگر. مثل ما انسان ها فاعلیم برای حرکت، قابلیم برای صورت عقلیه که عقل فعال با ما افاضه میکنه. یک موجوده، هم فاعل هم قابل، منتها فاعل نسبت شیئی، قابل نسبت شیئی دیگری. و همچنین یک شی ممکن است، بله، همچنین ممکن است چیزی فاعل باشد برای امری و چیز دیگری قابل باشد برای همون امر. عکس اون یکی قبلی ها، چیزی فاعل باشد برای امری، چیز دیگری قابل باشد برای همون امر. یعنی مقبول و مفعول یکیست، قابل و فاعل دوتاست. مثلا صورت عقلیه، این مفعول است برای عقل فعال، مقبول است برای ما. ما قابل این صورتیم، عقل فعال فاعل این صورته. پس شد که مقبول یکی باشد، قابل و فاعل دوتا باشد. در قبلی فاعل و قابل یکی شدن، مقبول و مفعول دوتا شدن. فاعل و قابل من انسان بودم و مقبول و مفعول حرکت و صورت بود، دوتا بود. در مثال دوم مقبول و مفعول یکی شد، فاعل و قابل دوتا شد. این دو حالت ممکنه، هیچ ایرادی نداره. ولی این که یک شی فاعل باشد و قابل باشد نسبت به یک شی، یعنی فاعل و قابل یکی باشد، مفعول و مقبول هم یکی باشه، این شدنی نیست. و در مانحنفی این لازم میاد که فاعل و قابل یکی باشد نسبت به یک چیز، هم فاعل باشد هم قابل، نسبت به این وجوبی که یا اضطراری که میخواد برش تحمیل بشه، هم میشه فاعل هم میشه قابل. همین ذات واحد هم میشود فاعل این وجود، هم میشود قابل این وجود. نه قابل به معنی متصف، قابل به معنی منفعل، قابل به معنی متأثر که با فاعل جمع نمیشه. و این باطله. این دلیل اول بود که به صورت قیاس استثنایی میگیم اگر خدا خودش اضطرار رو برای خودش ایجاد کند، خودش وجوب رو علیه خودش جعل کند، این مقدم، یلزم که هم فاعل باشد هم قابل باشد، اینم تالی، و فاعل و قابل شدن شیء واحد نسبت به امر واحد محال است، یعنی تالی باطل است. پس مقدم هم باطل است که خدا خودش منشأ اضطرار خودش و منشأ وجوب چیزی بر خودش باشد، اینم باطل است. و کذا لا سبیل الى کون الوجوب ناشیا من الذات، اون وجوب و اضطرار خدا هم، خدا اضطراری که از ناحیه خودش هم باشد ندارد. سبا اون کان این وجوب صادرا من الذات من حیثویه، یا صادرا من صفت من صفات الذات، هیچ کدوم از این دوتا ممکن نیست. به چند دلیلی که شروع میکنیم، دلیل اول و الا، شروع به قیاس استثنایی است. دلیل اول و الا یعنی اگر وجوب ناشی از ذات باشد، لکان الواحد من جمیع الجهات، یعنی واجب تعالی که از همه جهت واحده، تعدد حیثیت ندارد، فاعلا و قابلا، هم فاعل میشود چون منشأ وجوب است، هم قابل می شود چون متأثر از این وجوه است. و فاعل و قابل دو حیثیت جدا هستند. این رو با در این تیکه اضافه کرده از هوه. این از هوه تعلیل برای همین جمله است که من تقدیر گرفتم. از هوه تعلیل برای همین جمله است. لازم میاد که واجب تعالی که بسیط من جمعی رجاعت فاعل و قابل باشد. این رو بیان نمی کنه چرا لازم میاد. روشن این لازم میاد که هم منشأ شده هم متأثر شده از شد فاعل و قابل. این رو دیگه بیان نمی کنه. این از دلیل برای نیست که یلزم که واحد من جمعی رجاعت فاعل و قابل باشد. این از دلیل برای اینه که فاعل و قابل دو حیثیت هست. لازم میاد که واجب تعالی واحد من جمعی رجاعت فاعل و قابلی باشد که دو حیثیتن. چرا دو حیثیتن؟ از هو من حیث انه موجبون غیره من حیث انه موجبون. داره تفاوت این دو حیثیت رو و تعدد این دو حیثیت رو بیان میکنه، نه لازم آمدن فاعلن و قابلن قابل شدن خدا رو. از هو یعنی خدا از این جهت که موجب این موجب است و اضطرار آور است، غیر از خودش هست از این جهت که موجب است و مستر شده است. خودش را یه وقت میگیم اضطرار کننده است و مستر شونده است. اضطرار کننده با مستر شونده فرق میکنه، موجب با موجب فرق میکنه. خب خدا هر دو هست. اگه هر دو هست چی میشه؟ فیتکثر الجهات. لازم میاد که جهات متعدد در خدا باشه. و ذالک ینافی الاحدیت الذاتیه. تکثر جهات منافات دارد با احدیت ذاتی که برای خدا هست. و ما هم در وقتی که قیاس رو شروع می کردیم در تالی گفتیم لکان الواحد و من جمعی الجهات. می تونستیم بگیم لکان الله، اما گفتیم لکان الواحد و من جمعی الجهات تا وصف مشرف علیت آورده باشه. یعنی این وصفی که آوردیم، خود این وصف نشون میده که قیاس ما به نتیجه باطل ما رو می رسونه. اگر واحد من جمعی الجهات است دیگه نمیتواند متکثر الجهات باشه. یعنی نتیجه چی گرفتیم دیگه لازم نیست باطلش کنیم. تالی رو لازم نیست باطل کنیم. چرا؟ چون در خود تالی چیزی فرض کردیم که خودش خودشو نفی میکرد. یعنی گفتیم واحد من جمعی الجهات متکثر است. خود همین تالی خودشو نفی میکنه دیگه. واحد من جمعی الجهات نمیتونه متکثر باشه. میگیم واحد من جمعی الجهات فاعل است و قابل. فاعل و قابل یعنی متکثر است. مثل اینکه ما اینجور گفته باشیم لکان الواحد من جمعی الجهات متکثر است. خب خود همین تالی خودشو نفی میکنه. پس الواحد من جمعی الجهات رو که یک وصفی برای خدا آورده تا مشعر به علیت باشد، یعنی مشعر به علیت فساد خود همین تالی باشد. که چرا این تالی فاسد است؟ به خاطر اینکه واحد من جمعی الجهات رو ما متعدد داریم فرض میکنیم. صفاتشون خارج کنه. ایشون اصلا صفت، ایشون اصلا صفت قبول نکرد. صفت نمیبان، صفت اصلا قبول نشد. بله قبول نکرد. به مبنای خودش که فقط ذات همی کار است. این به مبنای دیگران داره حرف میزنه. به مبنای دیگری که صفتی قبول داشته باشیم، صفت خارج از ذات نیست. به مبنای حق ها، به مبنای حق صفت عین ذاته. ما که مبنای اشاره نمیگیم که. اگه مبنای اشاره باشه بله، صفت میشه مؤثر، ذات میشه متأثر، ذات و مؤثر و متأثر فرق میکنن. به مبنای اشاره مشکل پیش نمیاد، این مشکل پیش نمیاد. به مبنای فلاسفه این مشکل پیش میاد، به مبنای خودش هم اشکال پیش میاد. به مبنای خود قاضی سعید هم اشکال پیش میاد. چون میشه صفت قائل نبود، هر چی قائل بود ذات بود. لازم میاد که خود ذات منشأ بشه، خودش هم قابل بشه. خودش فاعل بشه، خودش هم قابل بشه. بنابر نظر فلاسفه هم لازم میاد که ذات هم فاعل باشه هم قابل بشه. چون صفت بر فرض صفت فاعل باشن، صفت غیر ذات نیست. فاعل و قابل هر یکی میشه. بله بنابر نظر اشعاره که صفات رو جدای از ذات میکنن، اون وقت اگه صفات فاعل بشن ذات قابل بشه، اشکال اجتماع فاعل و قابل در یه جا لازم نمیاد. اما مذهب اشعاره شما قبول ندارین که بخوام در موردش حرف بزنیم. بله مجرد استرار. نه استرار تشری اصلا نسبت به خود خدا معنا نداره. تشری یعنی این که تشریع، یعنی این که اراده دستور دادن به کسی که با اراده خودش کاری انجام بدهد. این میگیم تشریع. دستور میدهد، یعنی اراده دیگری رو میطلبد. تشریح معنیش اینه، تشریح اینه که اراده دیگری رو تحریک میکند به سمت کاری. این میشه تشریح. من وقتی که کاری رو خودم انجام میدم این تشریحه. وقتی به عبدم دستور میدم که تو این کار رو انجام بده، اراده او رو به سمت هدفی که خودم میخوام سوق میدم، میشه تشریح. در مورد خود اصلا تصور نمیشه که بر خودش تشریح داشته باشه، همونطور که بر ما تصور نمیشه بر خودم تشریح داشته باشه. تشریح حتما نسبت به دیگران حرام نه، اصلا تصور نمیشه. نه این که مورد نظر نیست، چون خدا داره کتب علی نفسه رحمه، کتب علی نفسه رحمه یعنی خودش عهد کرده که این کار انجام بده. این نه این که در خودش تأثیری گذاشته باشه، این تأثیر نیست. یعنی من خودم ملزمم، حالا یعنی طبق اون که من هیچ وقت تخلف نمی کنم، خلاف قول عمل نمی کنم، به حرفم باید اطمینان باشه، من تعهد کردم که این کارو بکنم. این لزوم آور نیست. به قول ابن سینا میگه این چیزی رو بر خدا واجب نمی کنه، چیزی رو از خدا واجب میکنه. میگه این وجوب ان الله، نه وجوب علالله. خدا بر خودش چیزی تحمیل نکرده، صدور چیزی رو از خودش واجب کرده که تحمیل هم تو کار نیست. بر خودش صدور رحمت رو واجب کرده، نه بر خودش. بله؟ نه میتونه برداره، اما با توجه به کمالی که خدا داره و کمال اقتضا میکند وفای به عهد رو بر نمیداره. میتونه برداره از باب این که توانای برداشتشو داره، بله میتونه تعهدش عمل نکنه، جایی هم به هم نمیخوره، ولی چون خدا کامل است و یکی از مصادیق کمال وفای به عهد است، خدا هیچ وقت وفای به عهد تخلف نمیکنه. لذا این نمیشه برداشت. کتب علی نفس رحمه جوری که خدا گذاشته و قابل برداشتن نیست، با توجه به کمالات خدا قابل برداشتن نیست. از باب این که حکیمه، از باب این که جواده، از باب این که همین عرض میکنم کامله و خلف وعده نمی کنه، از این جهت واجبه. اما واجب ان الله، وجوب رو دست نزنید، وجوب رو نمیشه برداشت. یعنی این که خدا کتب علی نفس رحمه، کتبه یعنی وجوب، اینو نمیشه دست زد. ابن سینا این کارو نکرده، نگفته واجب نیست خدا میتونه به هم بزنه، نگفته واجبه خدا نمیتونه به هم بزنه، چون به اون کمالی که داره نمیشه به هم زد. اما گفته نگو وجوب علی الله دارد که چیزی بر خدا تحمیل میشه، بگو وجوب علی الله دارد. رحمت که بر خدا حکومت نمیکنه، رحمت میخواد از خدا صادر بشه بر خودش. یعنی واجب هست صدور رحمت، نه رحمتش برگردد و او را ملزم کند و بر او تحمیلی باشد، بلکه رحمت واجب است که از او صادر شود. این وجوب ان الله. وجوب ان الله خدا رو مقید به چیزی نمی‌کنه، یعنی بر خدا چیزی تحمیل نمی‌کند، خدا رو محکوم و حکمی نمی‌کند. توجه کردید؟ اون مهمه، مشکله که وجوب ان الله باشه. اما وجوب ان الله رو قبول داریم، وجوب ان الله رو قبول داریم. ایشون هم داره وجوب علی الله رو باطل میکنه. فلیسه خط سوم همین تفر توجه کنید، فلیسه یفعل بن وجب علیه، وجب علیهش رو قبول نداریم، الا وجب انهش رو قبول داریم. این دلایل بعدی ماست. فعلا این دلیل ما که ناقص نیست، این دلیلی که الان ما آوردیم ناقص نیست. شما یه دلیل دیگه اضافه میکنید، ما 5 تا دلیل داریم، 4 تا یا 5 تا دلیل داریم که میگم 5 تا، چون یه چیزی هست که باز شاید بشه اضافهش کرد، بشه 5 تا کرد، میشه 4 تا کرد، حالا ان شاء الله بعدا اینا رو میخونیم. منظور این که الان این دلیلی که الان ما گفتیم دلیل کاملیه، حالا دلایل بعدی هم میشه اضافه کرد، بله خودمون اضافه میکنیم. نه الان حرف در این نیست که هست اینه که خدا مضطر است به کار، نه اینکه شی را واجب میکند یا نمیکند، حرف اینه که خودش موجب میشود. اونی که شما میفرمایید شی را خدا واجب میکند بعد از وجوب بلغه صادر میکند، اون حرف دیگری است. ما نمیخوام بگیم خدا چیزی را واجب میکند یا واجب نمیکند، واجب الوجودش میکند بعدن صادرش، اون حرف دیگه است. متکلم میگه خدا چیزی را واجب الوجود نمیکنه، اولا میکنه بعدن وجودش میده. فلاسفه میگن نه، اول واجب الوجودش میکنه بعدن وجودش میده. حالا هیچ کدوم این دو تا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که خدا ملزم است کاری را انجام بده یا میتونه انجام نده. بله وقتی میخواد کاری را انجام بده اول اون واجب میکنه یا اولا میکنه، حرف دیگه‌ایه. ولی آیا اصلا ملزم است که این کار انجام بده یا ملزم نیست؟ حالا اون بحث دیگری تونم البته اشاره خواهیم کرد آخر بحث، آخر بحثمون هم اشاره خواهیم کرد، یعنی آخر این مطالب. ولی الان بحثمون در این نیست، بحثمون در اینه که خدا مضطر می شود که کاری را انجام بدهد، حالا یا اون کار را اولا کند یا اون کار را واجب کند، به اون کار نداریم. خودش مضطر می شود کاری انجام بده یا نه، میخوام بگم خودش مضطر نمیشه. بله باید انجام بده، نمیتواند انجام بده. گفتیم نه لازم نیست. حالا فرض کن با اختیار میخواد انجام بده، الزامی هم نیست. حالا میخواد کار انجام بده، الزامی هم نیست. آیا این کاری که میخواد انجام بده باید او رو واجبش کند بعد انجام بدهد یا اولا کند بعد انجام بدهد؟ این بحث بعدی ماست که بهش نرسیدیم. انشاءالله در جلسه آینده به این هم خواهیم پرداخت. الحمدلله.